بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وشرط صحة الناد من المرأة إذن الزوج ولو أعتق الأب او بلغ بعد تلفظ مال شهید ثانی اون بعد عبارت شهید ثانی ولا اوتق العبد او بلغ استبی او افاق المجنون قبل احد الموقفین سحب اجزا عن حجت الاسلام و یکفی البذل فی تحقق الوجوب ولا یشترط صیغتون خواسته. بحث اول امروز در تتمه مسئله دیروز که در رابطه با شرایط صحت حجه گفتیم که بعض شرایط هست که شرایط وجوب حجه که اون شرط نباشد حج واجب نیست، مثل چی؟ مثل بلوغ، مثل عقل، مثل استطاعت. اینا در امتحان سوال میکنن شرایط صحت با شرایط وجوب فرق میکنه. بعض چیزا هست که شرایط صحت حجه نه شرایط وجوبه، یعنی اگر اونا نباشد اصلا حج صحیح نیست، نه واجب نیست، صحیح نیست اصلا. مانند اسلام، اسلام شرط صحته. یکی هم عبدیست مولای دارد، شرط صحت حج برای عبد اذن مولاست، اگر مولاش اجازه نده اصلا حجش باطله. باز درباره خانم هایی که شوهر دارن، اگر حج واجب انجام میخوان بدن، مستطیع هستن، پدرشون مرد ارث رسیده مستطیع شدن، شوهر نمیتونه جلوش بگیره بگه که نه نرو حجت الاسلام انجام بده. در رابطه با حجت الاسلام اذن شوهر شرط نیست، ولی نه یه بار رفته حجت الاسلامش انجام داده، میخواد مستحبن دوباره سه باره ده باره بره حج، در صحت حج استحبابی زن اجازه شوهر شرطه. یعنی لولا اذن شوهر حج این خانم باطل میشه و درستم نیست. توجه کردید؟ در رابطه با فرزندانی که پدر مادر دارن، بعضی از فقها ها ذکر کردن که مستحبه که در حج های مستحبی اذن پدر شرط. من فکرم رفت اونجا از فردا آقایون که زودتر تشمیه میارن میخوادن جلوتر بشینن که برادرهایی که بعدن میان اونجا جا داشته باشن، میان گاه بیرون میان. بله، بچه هایی که پدر مادر دارن و نابالغن، اذن پدر آیا شرط در حج استحبابی اونا یا نه؟ شهید ثانی میگه که از این که شهید اول فقط عبد را ذکر کرد که به اذن مولا باشه و زن را ذکر کرد که به اذن شوهر باشه، بچه ها را ذکر نکرد، معلوم میشه که نه اذن پدر در حج استحبابی شرط نیست، ولی بعضی از فقها گفتن که شرطه. این مسئله تتمه مسئله دیروز بود که نرسیدیم بگیم تمام شد. یک دو تا مسئله دیگر. یک مسئله دیگه اینه که کسانی که شرایط وجوب را ندارن، شرایط وجوب مثل استطاعت، مثل حر بودن، مثل بالغ بودن، شرایط وجوب را ندارن، اینها رفتن بدون حصول شرط، رفتن و وارد احرام شدن، متلبس به لباس احرام شدن، وارد اعمال حج شدند. در وسط اعمال بعد از تلبس به لباس احرام اینها چی شدن؟ شرایط را پیدا کردن. عبد بود، رفت احرام، لباس احرام پوشید و طواف انجام داد و نماز طواف را خواند. مولا یه نگاهی کرد به عبدش، دید نماز خوبی خواند و آدم خوبی است و گفت انت حر لبچه الله، خوشش آمد، در راه خدا آزادش کرد. ولی بچه بود و بالغ نشده بود و رفت احرام بست و دیگه در سنین بلوغ بود و فلان، بعد از شروع به اعمال حج بالغ شد، محتلم شد، بالغ شد. یا مثلا آدم غیر مستطیع بوده، بعد از شروع به اعمال حج یهو خبر رسید، تلفن کردن که مثلا عمو بزرگت مرده، هیچ کس هم نداره ورثه غیر از تو، مستطیع شد، سرمایه‌دار شد، پولدار شد. آیا این حجی که از اول شروعش شرط وجوبش نبود، حالا بعد از شروع به عمل شرایط وجوب حاصل شده، کفایت میکند از حجت الاسلام، از حج وجوبی؟ میشه بعد از این نیت حج وجوبی بکند یا نه؟ اینجا فقها فرمودن بله، از همون جا که مستطیع میشود دیگه اعمال بعدی را به نیت وجوب انجام میده. عبد آزاد شد، به نیت وجوب انجام میده، البته اگر دارای شرایط دیگه هم باشه. پس این شرطی که مفقود بوده در وسط اعمال حج شرطش موجود شده و حاصل شده، اگر شرایط دیگرش هم حاصل شده باشد، یعنی مقتضی موجود مانع مفقود باشه، دیگه میتونه نیت وجوب کند و از حجت الاسلامش که در عمر یک بار واجب دیروز گفتیم کفایت میکند. اینم یک بحث. بحث سوم امروز در رابطه با این است که کسی که گفتیم که یکی از شرایط وجوب چیه؟ استطاعت مالیه. کسی که خودش استطاعت مالی نداره، شخص دیگر مستطیعی میاد در اختیار او زاد و راهله را قرار میده، یعنی میگه آقا این بلیط هواپیما، این گذرنامه، این پولی که در باین افتن برای حج، بفرماد اینم اسم شما، اونم کاروان شما، رفت و برگشت و نمیدونم پول ماشین و قضا و فلان، همه چی بزل تو کرد، بزل میکند، بخشش میکند، احزان میکند. اگر یک همچون مسئله باشد، آیا میتواند این مستفی بشه؟ میتونیم بگیم که واجب این بذل را قبول کند و مستفی هست و واجب بره مکه، یا واجب نیست؟ اکثر فقها فرمودن که واجب باید بره مکه، اکثر فقها فرمودن. چرا؟ گفتن بذل، اینجاشو دقت کنید تا این نکته باریکه، گفتن بذل با هدیه و بی و چیزهای دیگه فرق میکنه. ببینید، انسان لازم نیست که کارهایی را انجام بدهد، تلاشهایی را بکند، کسبهایی را بکند تا مستطیع بشه، تا بره مکه. این لازم نیست. ممکنه یه آدم شبانه روز کار کنه مستطیع بشه. آیا بهش میتونیم بگیم که تو شبانه روز برو کار کن مستطیع بشو؟ نه، نمیخوام بکنم، روز دو ساعت میخوام کار کنم و مستطیع هم نمیخوام بشم. کسب استطاعت، تحصیل استطاعت واجب نیست. اگر من روز 8 ساعت کار کنم مسلما مستطیع میشم، روز 3 ساعت کار میکنم نمیخوام مستطیع بشم، نمیخوام، واجب نیست تحصیل استطاعت. ولی دا مثلا من یک معامله بلدم که خرید فروش های بلدم که اگر 2 تا 3 تا 4 تا خرید فروش بکنم مستطیع میشم، آیا باید اون خرید فروش رو بکنم؟ نه، لازم نیست. در معاملات که کسب صدق می کند و از جمله هبه، هبه هم اقو از اقوده. کسی به شما جنسی را هبه می کند، شما باید قبول کنید، قبولتو بگید. تا قبولتو نگید و هبدوی اون طرف فایده نداره. چرا؟ برای اینکه عقود دو طرف داره، ایجاب داره و قبول داره. ایجابش از طرف منشی اون انشاء کننده است و قبولش از طرف قابله. خیلی خوب، اگر کسی پولی را به شما هبه می کند، شما تا قبول نکرده مالک نیستید. چون مالک نیستید میتونید قبول کنید، میتونید قبول نکنید. در هبه فقها اینجور فرمودن. اگر یکی آمد گفت آقا این 10,000 تومان را به شما هبه کردم، شما میتونید قبول کنید. اگر قبول کردید مستطیع میشید و بعد حج بر شما واجب میشه. اگر قبول نکردید مستطیع نمیشید، حج هم بر شما واجب نیست، اشکالی هم نداره. توجه کردید؟ اما بعضی از معاملات هست که بهش میگن ایگاعات، قبول نداره، یه طرف هست، دو طرفه نیست. میشه طلاق، کسی زنش طلاق میده میگه طلاق تو کی؟ طلاق تو ها مثلا طلقه، طلاق تو آمره مثلا. بله، خب این یک طرف هست، دو طرفه نیست. طرف دیگری در اینجا نیست که باید بگه این خانم من قبول تو طلاق، میخواد قبول کنه میخواد نکنه. طلاق یه طرف هست، مرد طلاق داد خوش اومد تمام شد. از اون معاملاتی که یک طرف هست مانند طلاقه، یکی هم بذله. بذله را با هبه فقها فرق گذاشتن ما بینشون. گفتن بذل یک طرف هست. من این کتاب را گفتم که بذل تو که شما مالک شدی، خواه بگی قبل تو یا نگی، نگی دیگه ملک شماست، از من در آمد، ملک شما شد. میخواید بیرون بنداز، میخواید بده به کس دیگه، میخواید ببر خود استفاده کن، مال شما شد دیگه. همین که گفتم بذل تو که، مال شما شد. چون اینجوره در مسائل استطاعت هم همینه. اگر من آمدم یقه شما را گرفتم، یک بلیط هواپیما تهران جده، یه گذرنامه، یه شماره کاروان، یه فیش بانکی حج، بفرمایید بذل تو که، تمام شد. شما مستطیع شدی و باید بری حج. توجه کردید؟ اکثر فقها گفتن که اینجوریه. اگر عین زاد راحله را کسی به شما بدهد و بذل کند، مسلماً مستطیع شدی. مثلا عین زاد راحله همان بلیط است و شماره کاروان است و مثلا فیش بانکی. ولی یه وقتی نه، مثل حالا نیست که مثلا دولت قبلا پول بگیره و بلیط بده و فلان شماره کاروان. نه، هر کی باید هی پول برداره تو کیسه‌اش بذاره، خودش هی ماشین بگیره، تو راه‌ها خرج کنه، هر کی برای خودشه. مثل اکثر کشورهای آفریقایی نا الان اینجا، قبلا هم مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش ایران هم همینجور بود. فقط از اونجا هر کی برای خودش بلیط هواپیما می‌گرفت و می‌رفت اونجا، هر کی برای خودش غذا می‌پخت و مسافرخانه می‌گرفت و می‌خوابید. مثلا اگه اینجور باشه، یکی آمد به شما پول بذل کرد، پول را بذل کرد، یا خانه ای را بذل کرد، هر چی را بذل کرد که شما به وسیله اون مستطیع میشی. اینجا چطور؟ اینجا بعضی گفتن چون عین زاد راهله نیست، بلکه باید تبدیل کنه تا عین زاد راهله را به دست بیاری، واجب نیست قبول کنی. میتونی قبول کنی، اگه قبول کردی مستطیع میشه، اگه قبول نکردی مستطیع نمیشی، واجب نیست قبول کنی. ولی اشکال در اینجاست که به زیاد از فقها گفتن اگر بذل را اینها یک طرفه میدونن، ایقا میدونن، قبول در بذل سوال میکنیم از این فقها، قبول در بذل لازمه یا لازم نیست؟ اگه لازمه، خواه این زاد راهله را بذل کند یا یه چیزی را بذل کند که میشه تبدیل کرد، فرقی نمی کنه. باید شما قبول کنید یا نه. اگر قبول را کسب میگید، کسب استطاعت واجب نیست، میتونید قبول نکنید. اما اگر بذل
یک طرف است ایگاء، خواه پول را بذل کند یا بلیط را بذل کند، این زاهد راهله را بذل کند یا یه خونه ای را بذل کند که وسیله این خونه اضافی شما چی میشید؟ مستفی میشید. اونجا بذل تو که گفت شما مالک اون خونه شدید، یه خونه که برای خودت داری، یه خونه اضافی که بذل تو که گفت مالک شدی، چون خونه اضافی را مالک شدی باید بفروشی بری مکه. خب ولیزا فقها گفتن در اینجا، خوب دقت کنید، یک مسئله دیگه در اینجا آمد. خیلی خوب، اگر بذل کرد کسی زاد راهله را به من یه آدمی هستم که 100,000 تومان قرض دارم، الان مدیونم، از اون طرفم خونه ندارم، فرش ندارم، زن ندارم، ماشین ندارم، به همه اونام نیاز دارم، حالا یه کسی یقیه منو گرفته که بیا این بلیط و این کاروان برو مکه، بازم واجب من قبول کنم با اینکه چی ندارم یک کالمه هم قرض دارم؟ فقها گفتند اگر این زاد راهله را بذل می کند، بله شما قرض داری برای خودت، خونه نیاز داری برای خودت، فعلا یه آدم این زاد راهله را بذل می کند باید قبول کنید و باید بری مکه، مستطیع است داری. اما نه، اگر این زاد راهله را بذل نمی کند، مثلا فرض کنید که پول بذل نمی کند، یا اینکه خونه ای، مغازه ای، فرشی، باغی بذل نمی کند، در اون صورت خب شما مالک باغ شدی، حالا این باغ را بفروشی باید قرضات بدی، خونه نیازی داری، نیاز به خونه ای داری باید بخری، احتیاج به ازدواج داری باید بکنی، مثلا به معاش، امرار معاشی نیاز داری بعد از برگشتن، اونم باید تحصیل بکنی، اگر اضافه ماند از این چیز بذل شده میتونی بری مکه، واجب میشه برات میگه بری مکه، اگر اضافه نماند نه دیگه واجب نمیشه. فکر میکنم مسئله روشن شد. حالا خود از عبارت بخونیم نمیم تا کجا نست. بسم الله الرحمن الرحیم. و شرط صحت النب من المرء اذن الزوج، شرط صحت حج مستحبی، نه حج واجب ها، از خانم ها این است که شوهرش اجازه بده، اما الواجب فلا، در حج واجب نه دیگه، اجازه شوهر شرط نیست ولو ناراضی باشه، چون واجبه امر پروردگار مافوق همه دستورات همه اوامره. و یه از هر من اطلاقه، از این که مصنف فقط در رابطه با عبد اذن مولا را شرط دانست و در رابطه با زن اذن همسر را شرط میدونه، دیگه چیزی نگفت، مطلقا گذاشت، در رابطه با بچه ها صحبت نکرد، معلوم میشه که ان الولد لا يتوقف حجه مندوبا على اذن الاب او الابوین، در رابطه با بچه ها دیگه احتیاج به اذنش پدر یا پدر و مادر نداره، حج مستحبی ها، حتی حج مستحب، حج واجب که مسلمن نداره، در حج مستحب بعضا گفتن داره ولی از عبارت شهید اول در میاد که نداشت احتیاج. به همه قول شیخ تنها شهید نیست، مرحوم شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه هم همینجور فرموده، و ما لعیلیه المصنف فی الدروس، مصنف در کتاب دروس هم همینجور فرمودن، به همه حسن شهید ثانی میگه این حرف درسته خوبه، البته این لم یستلزم السفر المشتمل علی الخطر، اگر این علا را قلم بزنید بهتره، این لم یستلزم السفر المشتمل علی الخطر، بله این نه علا سرجاش هست، این لم یستلزم السفر، اینجور بخونید، این لم یستلزم السفر المشتمل علی الخطر، یعنی این لم یستلزم الحج السفر المشتمل علی الخطر، اگر این حج رفتن یک حج خطرناکی نیست، مثلا فرض کنید که سال آینده عده مستحبی میخوان از این جوانا برن مکه، احتمال هم هست که مثلا بگیر به بند و کشت و کشتار و این چیزا مثلا باشه، اینجا دیگه اذن پدر شرطه، نه به خاطر حج، به خاطر این یک سفر خطردار، در سفرهایی که خطر داره و پدر میگه مثلا من راضی نیستم، اونجا بچه باید گوش کنه و نره. و الا اگر، یعنی فاین یستلزم از سفر المشتمل علی الخطر، اگر یک حج موجب خطر هست،
تشترات اذنه ما حسن. اگر بگیم که اذن پدر مادر شرطه خوبه، یعنی در حج خطرناک راهاش خطر داره، خود اونجا خطر داره و امثال نا مستحبی ها، در مستحبیش اذن پدر مادر شرطه به نظر شهید ثانی. بله حالا فرق نمی کنه احسن بهت. ولو اوتق العبد اگر عبد آزاد بشود بعد از تلبس بالحج به اذن الولی، یه عبدی با اجازه ولی رفت و لباس احرامم پوشید وارد شد به اعمال حج، مثال زدم، بعد از طواف یهو مولا خوشش آمد و آزاد کرد او را، آزاد بشود عبد بعد از آنی که با اجازه مولا متلبس به اعمال حج شده بود. او بلغ السبی، یا بچه بعد از مثلا لباس احرام پوشیدن با اذن پدر بالغ شد. او افاق المجنون، یا دیوانه عاقل شد، خوب شد، در حال طواف دعا کرد، خدا احسان کرد و شفا پیدا کرد. بعد تلبس ما به صحیحاً، البته بعد از آنی که صحیحاً لباس احرام را پوشیده بود، اذن مولا بود، اذن پدر بود، اذن ولی بود، ولی به این بچه و دیوانه یاد داده بود، ولی از طرف اونها نیت کرده بود، دیروز گفتیم دیگه چه کار باید بکنه، همه اینا تا حالا صحیحاً انجام گرفته بود. حالا در این وسط دیوانه خوب شد، بچه بالغ شد، عبد آزاد شد. البته مراد از وسط نه همه وسط اعمال حجا، قبل احد الموقفین، قبل از احد موقفین. ببینید یک دوتا از اعمال حجی که از ارکانه، یکی وقوف در عرفات، دوم وقوف در مشعره، هر دو رکنه. قبل از این موقفین توجه کرد، یا لااقل قبل از یکیش این بالغ شد یا عاقل شد یا مثلا آزاد شد، وگرنه هر دو موقف تمام بشه این شرط حاصل بشه فایده نداره. قبل از این یکی از موقفین لااقل این شرایط حاصل بشود صحه حجش صحیحه. و اجزا عن الحجت الاسلام، عن حجت الاسلام علی المشهور، از حجت الاسلامش که در عمر یک بار واجبه کفایت میکنن، یعنی دوباره به حج آمدن دیگه نمیخواد. و یجددان نیت الوجوب بعد از ذلک، بچه و دیوانه بعد از آنی که بالغ شدن و عاقل شدن نیت وجوب را باید چکار کنن؟ تجدید کنن، یعنی در رابطه با اعمالشون نیت وجوب بکنن چون دیگه بالغ شدن عاقل شدن. اما عبد المکلف، اما عبدی که مکلف بوده 30 سال داشته ولی عبد بوده، به اذن مولا رفته بود اعمال حج را انجام داده بود، خب فتلبسه بهی ینوی الوجوب به باق. بله در کتاب های شما این فیتلبسوش، اون کتاب های جدید چیه؟ بله. و اما العبد المکلف فتلبسه به، اما عبدی که مکلف بوده و متلبس شده به اون حج، اما العبد المکلف ینوی الوجوب به باقی افعاله، وجوب را نیت میکند با باقی افعالش هم. توجه کردید؟ این علالقاده فبی تلبسی باشه بهتره، در کتاباتون اگر فبی تلبسی بهی ینوی وجوب به باقی افعاله اینجور بخونیم از یه جهت خوبه، اون اما نتیجهش اون فبی تلبسی میشه. اما عبد مکلف فبی تلبسی بهی ینوی وجوب، در همون موقعی که لباس حج را میپوشد متلبس میشه به لباس حج، نیت وجوب را میکند چون خودش مکلفه، مولا هم اذن داده و نیت وجوب هم کرده. توجه کردید؟ این اینجور بگیم عبارت از یه جهت خوبه ولی یک اشکال پیدا میکند و اون این که از اول بالاخره این عبد بوده، نمیتونسته از اول نیت وجوب بکند، چون یکی از شرایط وجوب را دیروز گفتیم چیه؟ حریت احسن. وقت عبده چطور نیت وجوب میتونه بکنه؟ نه، به اذن مولا حجش صحیحه، اذن مولا شرط صحته، شرط وجوب نیست. من همین امروز تکرار کردم این مطلب رو، توجه کردید؟ ولذا اگه بخوایم عبارت شهید ثانی یه خورده خوب معنا بده و اشکال فقهی نداشته باشد، اینجور بخونیم: اما العبد المکلف فتلبسه به، اما عبدی که مکلفه و متلبس شده به حج، ینوی الوجوب به باقی الافعاله، نیت میکند وجوب را با در افعال بعد از حر شدن، یعنی بعد از آزاد شدن، فل اجزا فیه اوزا، در رابطه با عمد، بگیم که این فل اجزا نه جواب اماست، اما العبد المکلفی که لباس حج را پوشیده در رابطه با بعد از آزاد شدن هم در باقی افعال وجوب را نیت میکند، فل اجزا فیه اوزا، کفایت کردن حج این عبد از حجت الاسلام به طریق الاولا واضحه، روشنه. چرا؟ چون یه مقدار از اعمالی که قبلا انجام داده در حال مکلف بودن انجام داده، بزرگ بوده، بالغ بوده. نه دیگه، همین که میگیم بهتر. خب و یشترط استطاعت ام له سابقا و لاحقا، شرط هست که این عبد و این بچه و دیوانه استطاعت داشته باشد به اعمال حج هم سابقا و هم لاحقا، یعنی هم قبل از آزاد شدن بعد از آزاد شدن، قبل از بالغ شدن بعد از بالغ شدن، قبل از عاقل شدن بعد از عاقل شدن، یعنی قدرت انجام اعمال حج را داشته باشد. لأن الكمال الحاصل احد الشرایط، برای این کمالی که الان به دست آورده، این کمال که چیه؟ آزادی بلوغ عقل. این کمالی که این سه طایفه در اینجا به دست آوردن یکی از شرایطه، کل شرایط نیست که، این شرط رو الان به دست آورد، باقی شرایط داشته یا نداشته؟ اگه نداشته بازم به درد نمیخوره، اگه داشته با این شرط کامل شد، چون کامل شد به درد میخوره. پس فل اجزا من جهته، این که میگه مجزیه و کفایت میکند حجت الاسلام، به خاطر این شرطه، یعنی اگر دیگر شرایط بوده ولی این یکی را کم داشته، این یکی هم به دست آمد، خب کافیه. ولی ویشکل ذالک فی العبد این اهلنا ملکه، خب اگر بگیم باقی شرایط را قبلا و بعدا داشته باشد، یکی از باقی شرایط چیه؟ استطاعت مالیه. استطاعت بدنی ممکنه عبد داشته باشه، ولی استطاعت مالی دیگه عبد بنا به نظر اکثر فقها که میگن العبد و ما فی یده لمولا، عبد نمیتونه مالک بشه، هر چی به عبد برسه حتی از ارث هم برسه مال مولاشه. اگر اینجور بگیم عبد قبل از آزاد شدن هیچ جوره نمیتونه مالک بشه، پس مستطیع استفاده مالی نمیتونه داشته باشه. و یشک از ذالکه فی العبد این اهل ناملکه، مشکل میشه در عبد این مثلا، اگر بگیم که محال اهل نا، یعنی بگیم محال ملکش مالک شدن عبد، عبد نمیتونه در حین عبدیت مالک بشه. ولی برای بما قیل به عدم اشتراطافی، بعضی گفتن نه آقا، استطاعت در عبد شرط نیست، استطاعت مالی شرط نیست در عبد، لیست سابق یعنی قبل از آزاد شدن لازم نیست استطاعت مالی داشته باشد عبد، و اما لاحق، اما بعد از آزاد شدن یعنی برای اعمال لاحق، فیعتبر قطعا، استطاعت مالی حتی در عبد قطعا چه؟ معتبره. در اینجا ابن داره بابا شرایط دیگر را داره، یک شرط نداره، یکی از شرایط دیگه چیه؟ استطاعته، یعنی استطاعت را هم باید داشته باشه. بله، حجو کردید؟ ببینید ما میگیم که یکی از شرایط را نداشته در وسط اعمال حج چی شده؟ اون شرط را به دست آورده، یا بلوغ را، یا عقل را، یا حریت را.
البته در خارج من یه مثال اینو شما میگید، در خارج یه مثال اضافه گفتم، نه اینکه با این فرق باشه. گفتیم که بعد از فقها گفتن که کسی از اول مستطیع نبوده، رفت بعد از لباس احرام پوشیدن چی شد؟ یهو مستطیع شد. شرط استطاعت رو داشته، شرایط دیگه رو داشته. توجه کردید؟ مثلا یکی شرط بلوغ رو نداره، یکی شرط عقل رو نداره، این یکی همه شرط رو داشته فقط استطاعت رو نداشته. مستطیع شد یهو. در اونجا هم بعضی از فقها، یعنی بیشتر فقها فرمودن که کفایت میکنه از حضرت الاسلام. بعضی گفتن نه، از اول باید مستطیع باشه تا بره. توجه کرد. و یک فی البذل للزاد و راهله فی تحقق الوجوب علی المبذول له، کفایت میکند در تحقق وجوب، یعنی در حصول وجوب حج. کسی بذل کند زاد راهله را، یک کسی آمد به شما زاد راهله را بذل کرد، واجب می شود علل مبذول له، بر مبذول له واجب میشه. من که بذل می کنم به من میگن باذل، به شما که بذل کردم شما میگن چی؟ مبذول له. ولا یشترط صیغة خاصة للبذل من هبة و غیرها من الامور اللازمه، در بذل صیغه خاصی شرط نیست. مثلا بگه وهبت و اونم بگه قبلت و نمیدونم شرایط دیگه و اینا، هیچی لازم نیست در بذل. همینجور آمده بگه بذل تو، یا دادم به شما برو حج و بفرمایید خوش اومدید، کافیه. با هر عبارتی بگه که بذل را برساند کافیه. بل یکفی مجرد البذل به ایه صیغت اتفقت، بلکه مجرد بذل و بخشش زاد و راهله در وجوب و حصول استطاعت کفایت میکنه، با هر صیغه‌ای میخواد باشه، یعنی با هر لفظی میخواد باشه. سواء وسق بالبازل املاقه. خب آقا یه نفر میاد این مثلا چک، مثلا فرض کن بلیط هواپیما و فیش بانکی رو میده، خب این دو دیگه اطمینان حاصل شده. یه وقتی میاد میگه آقا شما بیا بریم مکه، تمام مخارجت به گردن من وعده است، وعده بذله. اینجا هم واجب میشه یا نه؟ میگن واجب میشه. چرا؟ چون بذله دیگه. آقا ممکنه این فردا از حرفش برگرده؟ خب اگه اون برگشت شما برمیکردی؟ توجه کردی؟ بعضی اشکال کردن، گفتن چطور میشود که یک امر وجوبی حج را ما بگیم موقوف هست به یک بذلی که صاحب بذل میتونه برگرده؟ بازل میتونه بگه آقا پشیمان شد، میتونه بگه نه؟ میتونه بگه. یه اینو میگن چون میتونه بگه، میگن یک امر جایز، یعنی میتونه برگرده میتونه وایسته، جایزه. ما یک حج واجب را موقوف کنیم به یک امر جایز، شهید ثانی در جواب میگه این عیب نداره. ما هم که میگیم واجب، واجب حتمی که نمیگیم، که واجب مطلق که نمیگیم، میگیم واجب مشروط. ما دامی که بذل دامه داره، حج براش واجب. وقتی که از بذلش برگشت دیگه وجوب حج هم ساقط میشه. بله؟ بله؟ اگر بخشید تمام شد، بله، در وعده صحبت میکنیم. در وعده میگه آه به عهده من، بیا به عهده من، در اونجا صحبت. ببین آقا سواء وثق بالبازل، خواه اطمینان داشته باشد به بازل، مثل این که آمده بخشیده به خودش و این اطمینان داره دیگه بر نمیگرده، ملکی طرف میشه. شما سوالت اینه که ملکی طرف میشه یا نه؟ بله ملکی طرف میشه، ولی میتونه برگرده. بله در هبه هم میتونه برگرده، نه تنها در بس، در هبه هم اگر صله رحم نباشد میتونه برگرده. من کتابم را امروز به شما بخشیدم، شما مالک شدی، فردا پشیمون شما بده به خدا. فرض کن در هبه هم میتونه برگرده، چون عقد جایز، عقد لازم نیست، میتونه به هم بزنه. در رابطه با صله ارحام در رهبه گفتن نمیتونه. مثلا شما به پسرتون، به مادرتون، به پدرتون، به پسر عموتون، به عموتون چیزی بخشیدی، اونجا دیگه نمیتونه برگرده. ولی در غیر ارحام، در غیر ارحام دیگه اونجا میتونه برگرده. در هبه، در بذل هم، در همه جا میتونه برگرده. لاطلاق نه، ببینید لاطلاق نص چرا فرق نمیکنه ما بهش اطمینان داشته باشیم یا نه؟ چون نص مطلق، روایات ما مطلقه، میگه آقا کسی بذل کرد باید بره حج. و لزوم تعلیق الواجب بالجایز یندفع، ما ممکنه شما اشکال کنید چطور میشه حج واجب را ما معلق کنیم به یک امر بذل جایز. جایز یعنی میتونه برگرده میتونه برنگرده. این اشکال جوابش هست. یون دفع جوابش اینه که دفعش اینه که به ان الممتنع من اونی که نمیشود این نماه و الواجب المطلق. اگر ما میگفتیم که واجب مطلق هست حج، نمیشه بگیم که واجب مطلق معلق بشه به یک چیز جایز. لال مشروط، ما میگیم حج مشروط، یعنی شما مستطیع شدی و حج برای شما واجبه به شرط اینکه چی؟ اون بذل ادامه داشته باشد. هر وقت از بذلش برگشت حج مشروع ساقط میشه. کما لو ذهب المال قبل الاکمال، شما مستطیع شدی حاضر شدی و راه دادی بری حج، در وسط را مالت دزدیدن و چپاول کردن، دیگه از استطاعت افتادی، حج هم برای شما واجب نیست. این استطاعته. اگر استطاعت بود و مان تا آخر حج برای شما واجبه. نمان نه، استطاعت بدنی همینجوره. کسی مستطیع مالی و بدنی بود و سوار هواپیما شد، فشار خونش بالا رفته، سکته کرد، مرد، نرسید به جده، دیگه حج براش واجب نبوده، چون نتونسته، دیگه خیال میکرد که ادامه داره. اومون امین از سیر، یا کما مون امین از سیر، کسی که میخواست بره از جده عربستان سعودی گرفت و برگردون به ایران، نذاش بره اعمال حج انجام بده، خب این میشه حج ازش ساقط میشه دیگه. و نحو من الامور الجایزه، یعنی من الامور الممکنه که المسکتت للوجوب ثابت اجماعا، از اموری که ممکنه پیش بیاد و اسقاط میکند وجوب ثابت را. استطاعت مالی از بین میره، استطاعت بدنی از بین میره، مانع میشوند، اینا همه وجوب را ثابت میکنه. و اشترط فی الدروس التملیک، در دروس گفته که آقا در بذل تملیک شرطه، وعده به درد نمیخوره، بیاد جنس را به شما بده، پول را به شما بده، بلیط هواپیما را به شما تملیک بکنن. اول وسوخ به، یا لااقل یه آدم متدین و مطمئن نیست که حرفش حرف مرداست، نه حرف نامردا که امروز بزن حرف بزنه و فردا زیرشو بزنه، اطمینان داشته باشه. بعضی گفتن به این شرط واجب میشه. و آخرون، یعنی وشترت آخرون، بعضی از فقهای گفت دیگه گفتن که از تملیک او وجوب بذله، یا بیاد تملیک بکند حج بر شما واجب میشه، یا نه اگرم وعده میده ما بدونیم که این وعده براش واجب عمل کند. چطور واجب عمل کند؟ چون نذر کرده، نذر کرده که لله علیه که من آقای سید مثلا حسن هاشمی را ببرم مکه، آمد فردا بگفت آقا من نذرم به جا آمده و بیا بریم مکه، این وعده من چون میدونم به خاطر نزلشه و این آقا به نزلش عمل خواهد کرد، اب نداره بر شما واجب میشه. بعضا گفتن اینجور شرطه، شرط است یا بیاد تملیک بکند یا اینکه بذل کردن به اون بازل واجب بشه به خاطر نذر، عهد، یمین و امثال اینا. شهید جواب میده از این دو قول، ول اطلاق و یفتح و روایات ما مطلقه، این اطلاق روایات دفع میکند این شرایط را. شهید ثانی میگه هیچ شرطی نیست، اگر کسی گفت بذل تو یا بیا خرجت با من کافیه، حالا خواه اطمینان داشته باشی یا نداشته باشی، خواه واجب بشه بر او بذل کردن یا واجب نشه. نه یشترط بذل عین الزاد و راحله، این که گفتیم مستطیع میشه بلا شرط، در صورتی که عین زاد راحله را بخش کند، بلیط هواپیما و مثلا فیش بانکی و اینا. ولو بذل له اثمانها، اثمانها اگر بذل کند ثمن زاد راحله را، یه باقی به شما میده یا پولی به شما میده میگه برو بلیط هواپیما بگیر یا مثلا برو فیش بانکی بگیر، برو در قرعه‌کشی شرکت بکن، لم یجب القبول، در اینجا قبول واجب نیست. چرا؟ وقوفن فی ما خالف الاصل الا موضع الیقین. ببینید اصل اینه که در این صورت بذل اگر روایات نداشته باشیم، اگر روایات نداشته باشیم، من خودم مال ندارم، شما میخوای به من بذل کنی، اگر روایات نداشته باشیم اصل اینه چی؟ حج بر من واجب نیست. ولی روایات گفت که بذل را باید قبول کنیم، پس روایات چیه؟ خلاف اصله. هر روایتی که خلاف اصله باید فقط در قدر متیقنش عمل کنیم، کفایت کنیم به قدر متیقن. قدر متیقن کجاست؟ اونجاست که عین زاد راهله را میده، نه پولش را. وقوفن فی ما خالف الاصل، یعنی کفایت میکنیم در روایاتی که مخالف اصله علی موضع یقین، به جای یقین. جای یقین اونجاست که قدر متقن از روایات اونجاست که این زاد راهله را بذل کند. ولا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل، در صورتی که با بذل حج واجبه شما مقروضم هستی، باش قرض شما مانع وجوب حج نمیشه. شما خونه نداری، مستثنیات رو دیروز گفتیم دیگه، خونه، زن، مثلا فرش، ماشین، این چیزا اگر لازم داری و داری مستثنی نمیشی، اگر اضافه داری مستثنی میشی، ولی در بعضی اینا شرط نیست. ولی خونه نداری، زن نداری، فرش نداری، ماشین نداری، همه کتاب نداری، ولی یک کسی زاد راهله را به شما بخشش میکنه، حج بر شما واجب میشه. مانع نمیشود دین و نبودن مستثنیات، مستثنیات مثل لوازم زندگی و اینها، مانع از وجوب بالبذل نمیشه. نه، در صورتی مانع نمیشود که عین زاد راهله را تماما بده. اما شما یه 20,000 تومن تو بانک پول دارید، حالا هم کنکشی میکنن 30,000 تومن میخواد، یه آقای آمد و شما گفت اینم 10,000 تومن بذار روش، ببر حج برو. اگر تکمیله را به شما میده، نه همه را، در اینجا نه. اگر خونه داری خونه لازم داری برو خونه بخر، اگر ازدواج میخوای بکنی برو ازدواج بکن، اگر ماشین لازم داری ماشین بخر، استطاعت بر شما نمیاد و حج بر شما واجب نمیشه. نه، لو بذل له ما یکمل الاستطاعه، اگر همه مقدار استطاعت را نمیده، مقداری میده که استطاعت را تکمیل میکنه، 20,000 تومان پول دارم 10,000 تومان میده تا تکمیل بشه، اشترط زیادت الجمیع عن ذلك، شرط وجوب در اینجا این است که همه اونها از اون دین و مستثنیات اضافه بشه، قرضامو بدم، اون چی که لازم دارم بخرم، اضافه از اونها اگر من مستطیع میشم، نمان نه. و کذا لوهب مالا مطلقا، ها کذا یه نفر میاد آقا به شما 100,000 تومان احسان میکنه، نمیگه برو حج، نمیگه به خاطر حج، سر راه شما را دیده آقا میگه این 100,000 تومان بخشش هدیه است به شما، خیلی خوب، اگر شما قرض داری باید ببری به قرضت بدی، نه مکه بری، حج بر شما واجب نمیشه. ها کذا اگر مالی را مطلقاهی بکند، نه به خاطر حج، اما لو شرط الحج به، اما اگر 50,000 تومان به شما میده میگه باید با این پول بری حج، تکل مبذور، مانند این است که عین زاد راهله را بر شما بذل میکند، فیجب علیه القبول ان کان عین زاد بر راهله، اگر اون هبه عین زاد راهله را هبه کرده بر شما قبولش واجبه، یعنی واجب است قبول کنه بره مکه، خلافا للدروس، مروم شهید در دروس گفته نه آقا در اونجا که هبه میکند قبولش واجب نیست. ولا یجب لو کان مالا غیرهما، اما اگر اونی که هبه میکند مال است غیر زاد راهله، مثل خونه، مثل زمین، مثل مغازه، مثل چی، فرش، به شما هبه میکند که اینا را بفروش برو مکه، نه اینجا قبول کردن اونها بر شما واجب نیست. لأن قبول الهبه اکتساب، چون من خارجن هم گفتم هبه ایجاب قبول میخواد و قبول کردن یک نوع کسبه، شما میتونید قبول بکنید میتونید قبول نکنید، چون کسب استطاعت واجب نیست. لأن قبول الهبه کسبون و هبه غیر واجب، کسب برای حج واجب نیست که حتما باید بری تلاش کنی تا استطاعت پیدا کنی، نه. و بذالک یظهر الفرق بین البذل والهبه، بین بذل و هبه فرقش در اینجاست، در بذل قبول نمیخواد، تا گفت بذل تو شما مالک شدی، ولی در هبه قبول میخواد. فانه اباحتون، چون بذل یک نوع اباحه است، یعنی مالش را بر شما مباح میکند، یک فیفی هل ایقا، صرف ایقا کافیه، ایقا یعنی ایجاب از طرف بازل، دیگه قبول نمیخواد، ولی در هبه قبول میخواد. ولا فرق بین بذل الواجب لیحج بنفسه او لیذهبه فیه فینفق علیه، فرق نداره بین این که واجب را بذل میکند، واجب یعنی به مقدار لازم را بذل میکند، میگه آقا این پول، این بلیت، این فیش بانکی، برو مکه خودت برو، یا اینجور میگه، یا میگه من میخوام برم مکه فردا ماشین حاضره بفرمید برین، همه مخارجت از اینجا تا اینجا با عهده من، پول نمیده به دست شما، میگه بفهمید این ماشین از اینجا تا اینجا برگشت اینجا به عهده من فرق نداره، لا فرقه بین این که اون مقدار لازم را بذل کند تا اینکه خودت تنها بری مکه، یا اینکه بگه بفرمید با هم و صحبه یعنی اولیته بهو بذل می کند تا اینکه مصاحبت کند همراهی کند فیهی در این اعمال حج پیون فقاله و در این موقع حج انفاق کند برو، بگه بفرمید ماشین و غذا و همه چه آماده است بریم برگردیم، فرقی نمی کنه. ولو حج بهی بعض اخوانهی عجز عن الفرض لتحقق شرط الوجوب. این تقریبا نتیجه این مسئله است، اگر کسی را بعضی از برادرانش ببره مکه بذل کند در کنار اون برادر بره و برگرده، خودش مستطیع نبوده، برادری منو مهمان کرد رفتیم برگشتیم، عجز عن الفرض دیگه از واجب کفایت، فرض یعنی واجب، از حجت الاسلام کفایت میکنن، دیگه لازم نیست من دوباره حج برم. چرا؟ لتحقق شرط الوجوب، چون شرط وجوب همین بذل است زاد راهله و من زاد راهلم از این آقا داشتم و کافیه برا من. و یشترط معذار که کلو وجود ما یمون بهی ایاله، ایاله الواجب النفقه الهین، واجب النفقه الهین رجوعه. یکی از شرایطش مانده این دو خط رو بگیم، او یکی از شرایطش اینه که یکی از شرایط وجوب حج گفتن که تنها آدم خودش نیست، یکی از شرایط اینه که تا بره برگرده مخارج اهل عیال واجب نفقه هم باید داشته باشه. واجب نفقه کی هست؟ زن و بچه و پدر و مادر. اگر من برم مکه فچه هم مثلا باید گدایی کنن، خب نباید برم. اگر برم مکه زنم مادرم پدرم در فشار مالی قرار میگیرن، نباید برم. اگر به اندازه دارم که براشون بگذارم خرج کنن، لباس بخرن، مسکن دارن، اجاره مسکن دارن، خونه مثلا غذا و مواد غذایی دارن، اون وقت واجب میشه. و یشترط معذال که کله علاوه از بلوغ و عقل و استطاعت زاد و راهله شرط است که وجود ما یمون بهی یا له الواجب النفقه و باشد اون مقدار مالی که امرار معاش کنن عیال واجب النفقه. تا که عیال نه تنها زنها، عیال یعنی هر کس که خرجش به عهده منه میگن عیال، ما یعول اونی که به گردن ماست خرجشو بدین، این آهین رجوع تا موقعی که از مکه برگرده. ول مراد به ها هنا، مراد از این یمون در اینجا این است که یعم الکسوه، مراد از نفقه شامل کسوه هم میشه، یعنی لباس و مسکن و غذا هر سه را شامل میشه. و نهد الکسوه فیسو یحتاجون الیها، تا موقع رفته برگشت من اگر به لباس احتیاج دارن باید لباس داشته باشن. و یعتبر فیه القصد به حسب حالیم، چجور لباس، چجور غذا، چجور مسکن، این دیگه معتبره که اقتصاد را رعایت کنیم به حسب حالشون، به حسب شأنشون. اگر لباس یه دونه لازم دارن عرفن، یکی بس براشون یه دونه، اگر دو تا لازم دارن دو تا، اگر خونه دو اتاقی اجاره کنیم بس براشون بس، اگر سه تا لازمه سه تا اجاره میکنیم مثلا. با هاکزا در رابطه با غذا مثلا چی میخورن چقدر میخورن، به حسب متعارف، قصد یعنی امور اقتصادی را رعایت کردن به حسب متعارف. و صلی الله علی محمد.